أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب بحث در آثار اصولی و فقهی قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض بود. ششمین اثر در بحث مقدمات حکمت ما میتونیم تأثیر این بحث کلامی رو ببینیم. خب در مورد مقدمات حکمت باید بگیم که خب انشاء حکم خدا دو جوره، گاهی برای همه افراد یا برای همه حالات متعلق حکمه، گاهی هم برای برخی افراد یا برخی حالات متعلق حکم جعل شده. از طرف دیگه گاهی دلیل و قرینه خاصی هست، ببخشید اون در رأی، دلیل و قرینه خاصی هست که حکم خدا از کدوم نوعه، از اون نوع عامه یا نوع به اصطلاح خاص. گاهی هم دلیلی ما نداریم، یعنی قرینه ای نداریم. خب اگر قرینه داریم که منظور عامه یا خاصه، خب بحثی نیست. اما اگر اینجوری نیست، به صورت مطلق بیان شده یک بحثی، مثلا گفته نشده مثلا اکرم کل عالم، اینجوری گفته نشده، نگفتنم مثلا اکرم علماء المتقی، مثلا علماء چی؟ اکرم العلماء، همینجوری گفته شده. اینجا اصولیون میگن که اگر مقدمات حکمت تمام باشه، منظور مطلقه، یعنی منظور همه علماست، گرچه عادات عموم هم نیست. چرا؟ چون استدلال میکنن، میگن اگر غرض شارع بعضی از افراد این متعلق باشه یا بعضی حالات این متعلق باشه، خب باید اون رو بیان میکرد. حالا که بیان نکرده، اگه منظور همه نباشن بعض باشن، نقض غرض پیش میاد، چون به ظاهر هیچ قیدی نداره، ولی غرض خدا با قیده، یعنی اون بدون اون قید، مثلا عالم متقی، حالا عالم غیر متقی، منظور خدا نیست، نباید اکرام بشه. اما ما به هر حال نمیدونیم دیگه، ظاهرش هیچ قیدی نزده، بنابراین فکر میکنیم که همه منظوره. پس بنابراین اگر بعض منظور باشه ولی اون قید رو و اون قرینه بر بعض رو نیاره، نقض غرض پیش میاد و نقض غرض هم قبیح و از خداوندی که عادل و حکیمه صادر نمیشه. پس بنابراین اینجا منظور همه هست، همه علما هست و مطلقه، در واقع مقید به یک قیدی نیست. خب حالا در مورد این که حالا مقدمات حکمت چی اختلاف هست، مشهور این ستا رو میگن. یکی این که متکلم در مقام بیان مراد، اونم تمام مراد خودش باشه و هدفش اینه که اون مطلب رو بیان بکنه و همه مطلب هم بیان بکنه، قصد اهمالگویی و اجمالگویی و اینا نداره. دوم این که قرینه‌ای در مقام نباشه که بر اختصاص حکم به بعضی از افراد. سوم اطلاق و تقیید ممکن باشه، یه وقت ممکن نیست. حالا بعضی ها به جای این سومی چیزای دیگه ای گفتن، ولی مشهور این ستاست. حالا در مورد دوتای اول تقریبا اتفاق نظری است، در مورد سومی مورد اختلاف است. خب حالا بر اساس این نظر مشهور اینجوری استدلال میشه که اگر که مولا در مقام بیانه، قرینه هم که نیاورده، هم میتونست قرینه بیاره هم میتونست قرینه نیاره، هر دو کار رو میتونست بکنه. اگر اینجا مقید منظورشه و در حالی که قیدی برای تقیید نیاورده، این نقض غرضه و نقض غرض هم قبیحه. بنابراین باید بگیم که هیچ قیدی مدخلیت در حکم نداره. خب مرحوم مظفر این مطلب رو اینجوری بیان میکنن: ان الکلام المجرد عن القید یکون ظاهرا فی الاطلاق و کاشفا عن ان المتکلم لا یرید المقید و الا لو کان قد اراده واقعا لکان علیه البیان. اگه منظورش با قید بود باید اونو بیان میکرد. و المفروض انه حکیمون، حالا یه وقتی یه آدم غیر حکیم رو بحث میکنیم که هیچ، و المفروض انه حکیمون ملتفتون جادون غیر حاضر و هو فی مقام البیان، جادن ظاهرن یاش افتاده، و هو فی مقام البیان ولا مانع من التقیید حسب الفرض و اذا لم یبین ولم یقید کلامه انه اراد الاطلاق و الا لکان مخلا به غرضه، و الا خلاف غرضش. فتزه من ذلک ان کل کلام صالح للتقیید ولم یقید المتکلم معکونه حکیما ملتفتا جادا و فی مقام البیان و التفهیم فانه یکون ظاهرا فی الاطلاق و یکون حجتا علی المتکلم و السامع. خب روشنه در اینجا فرض اینه که خداوند غرضی داره، حکیم غرضی داره و خلاف اون غرض هم عمل نمیکنه. خلاف غرض عمل کردن قبیحه، نقض غرض قبیحه. بنابراین بر این اساس میگن منظور مطلقه، یعنی استدلال کردن، استدلالی که برای اینکه اینجا که قید نیاوردن منظور مطلقه، اراده مطلقه، به این که به بحث غرض. فرض اینجا اینه که خداوند غرضی دارد، خدا حکیمه، حکیمم غرضی دارد، و اگر اینجا مقید منظور باشه خلاف غرض، یعنی مراد او اگر غرض چون نگفته. بنابراین باید بگیم که برای اینکه نقض غرض پیش نیاد باید بگیم که مطلق منظور. خب این هم یک مورد از این مواردی که عرض شد. مورد هفتم در بحث شرایط تکلیف هست. خب برای فقها و اصولیون برای تکلیف شرایطی رو ذکر کردن و برای اثبات اینها استدلال هایی آوردن که از جمله اون استدلال ها همین بحث هدفمندی و غرضمندی است. خب مهمترین شرط تکلیف قدرت هست. خب یکی از شرایط تکلیف اینه که مکلف به اصطلاح قادر بر انجام تکلیف باشه. چرا؟ چون تکلیف به عاجز عبثه، چون هدف از تکلیف اینجوری استدلال میکنن. حالا یکی از استدلالات اینه، حالا نیازی هم خیلی به این استدلال نیست، اصل مسئله بدیهیه، ولی حالا این هم یکی از استدلالات اینه. چون میگن هدف از تکلیف چیه؟ خدا میگه امر میکنه، نه چیه؟ هدفش انبعاثه، هدفش اینه که مکلف بره به سمت تحریک کنه اون رو، انبعاث کنه اون رو، برانگیزاند اون رو به سمت تکلیف، به سمت ادای تکلیف. سلام علیکم. خب حالا اگر اون مکلف عاجز باشه، اگر مکلف قدرت نداشته باشه، اینجا این غرض یعنی انبعاث ممکن نیست، چون کسی که قدرت داره که نداره که نمیتونه که انجام بده. انبعاث چجوری صورت میگیره؟ خدا امر میکنه که پرواز کن، خب من که بال ندارم چجوری پرواز کنم؟ اصلا انبعاثی صورت نمیگیره از این امر، چون شدنی نیست. بنابراین اگر قدرت نباشه و خدا امر بکنه، نقض غرض پیش میاد. غرض انبعاث مکلف، نحو تکلیفه، در حالی که او اصلا انبعاث حاصل نمیشه، اصلا محاله. بنابراین لازم است که در تکلیف، شرط تکلیف قدرته. چرا؟ چون اگه قدرت نباشه نقض غرض پیش میاد. غرض انبعاثه، غرض از امر و نهی انبعاثه، وقتی قدرت نیست اصلا انبعاث صورت نمیگیره. خب یکی از شارحان این حلقات اینجوری فرمودن: ان الغایه من جعل تکلیف به هذا دایی هو حصول الانبعاث و تحرک من قبل المکلف، فاذا امتنع حصوله، حصول همین انبعاث، امتنع جعله به حاضر دایی، امتنا پیدا میکنه جعل تکلیف به خاطر دایی انبعاث، ول عاجز لا یمکن الانبعاث و تحرک، کسی که قدرت نداره عاجزه که بر ممکن نیست که انبعاث برش صورت بگیره، تحرک برش قدرت نداره، فلا معنا لایجاد دایی اندهو، بنابراین معنا نداره که خدا دایی ایجاد بکنه، یعنی از طریق ایجاد دایی انبعاث بکنه اون رو، لانه لا فایده منه الا الانبعاث، چون این در واقع حکم ایجاد دایی به خاطر انبعاث دایی ایجاد میکنه که اون انبعاث صورت بگیره و هو ممتنه، انبعاث هم ممتنه، خدا امر میکنه که دایی ایجاد بشه که انبعاث صورت بگیره، در حالی که انبعاث ممتنه، فیمتنه و جعله به حاضر دایی، بنابراین به دایی انبعاث جعل حکم امر و نهی محاله. چرا؟ لانه لغوون، چون لغوه و لغو قبیحون، لغوه یعنی چی؟ یعنی در واقع اون غرضه محقق نمیشه، خلاف غرضه، غرض نباشه لغو میشه دیگه، فیقبه و تکلیف العاجز، پس قبیح هست، چون نقض غرض قبیحه، پس قبیح هست تکلیف عاجز، ولقبه مستحیل علی ساحته تعالی المقدسه، فیستحیل تکلیف به غیر المقدور. ببینید اون نه، اون یه استدلال دیگه است، اون اصلا عرض کردم نیازی نبود اصلا به این استدلال، میگه اگه قدرت نده تکلیف به مالایتاق، تکلیف به مالایتاق هم قبیحه، اصلا نیازی نبود، ولی خب تو این استدلال یه حد وسط، یه واسطه اضافه شده، میگن هدف از غرض استفاده شده، غرض خدا انبعاثه، انباز هم وقتی پیش میاد که قدرت باشه، بنابراین اگه قدرت نباشه انباز پیش نمیاد، نقض غرض پیش میاد، غرض خدا هم انباز و نقض غرض پیش میاد و نقض غرض هم قبیه. بله گفتم نیازی نبود، هم مستقیما هم میتونست بگید که تکلیف مالایتا قبیه، ولی خب این استدلال کرده، این هم درست، البته این هم غلط نیست، ولی اون هم درست، این هم درست،
میگن تکلیف مالایتا قبیه، خود تکلیف رو میگن یا اون مثلا جزای بعد از تکلیف رو منظورشونه؟
والا اونا هر دوتاشه میگن، یعنی قید نمیارن تکلیف مالایتا قبیه، ولی دو جور میشه دیگه، یعنی یه دفعه به لحاظ اون جزا میگید، اونجا واقعا اصلا نیازی به غرض و اینا نداره، یعنی شما یه کسی رو بگی بکن، بعد که نمیتونه بکنه مجازاتش میکنی، خود این قبیحه. اما اگر شما اینجوری در نظر بگیرید، اینجوری میگه، حالا نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، ولی پرسیدی درز میکنم، اگه بحث جزا نباشه، اگه بحث جزا نباشه، اون وقت این استدلال رو باید بگیم، چون اگر خدا تکلیف بکنه به غیر قادر، اون غیر قادر هم نمیتونه انجام بده، خدا هم مجازاتش نکنه، اون اشکال پیش نمیاد، ظلم به این شخص نمیشه، خدا گفت این کارو بکن، کاریش هم نداره، اونم نمیتونه انجام بده، کاریش هم نداره، این ظلم نیست، لغوه، که همین استدلال میشه، یعنی در واقع میگم نمیخوایم این رو ماتیز کنیم، میخوایم یه استدلال توش این استفاده هست، و الا اگر ما بخوایم از اون تکلیف به مال و یتاق استفاده بکنیم، اون تکلیف مال وقتی ظلمه و قبیحه که مجازات صورت بگیره، و الا همینجوری میگه و هیچ کاری هم نداره، یه کسی شما مولای در نظر بگیرید، به عبدش میگه فلان کارو بکن، اونم نمیتونه، مثلا پاش شکسته میگه پاشو راه برو، اونم نمیتونه، هیچ کاریش هم نداره، این ظلم نکرده به اون، ولی میگن آقا تو که میدونی این نمیتونه راه بره، برای چی میگی این پاشو راه برو، نقض غرضی، بنابراین اون بر اساس اون مجازات در نظر بگی، نیازی اصلا به بحث نقض غرض نیست، اما اگه اونو بذارید کنار، نه ظلم نیست، نقض غرض لغوه. خب عرض به خدمت شما که ام بله خب شرط دوم اینه که اون عمل مورد ابتلا باشه. بعضی ها میگن که نهی نسبت به عملی که خارج از محل ابتلای مکلفه صحیح نیست. باز دوباره به همین صورت، چون که نهی هدفش بس و انبعاثه و در واقع و این وقتیه که عمل در دسترس باشه. البته میدونید که همه این شرایط رو ما میتونیم به این نحوی به قدرت برگردونیم، حتی خود علم، حتی بلوغ، یعنی قدرت در یه معنای عامش که توانایی یکیش نمی که علم داشته باشه، دیگه علم نداشته باشه نمیتونه. ولی خب حالا اینا رو جدا جدا هم ذکر کردم. این در دسترس نیست یا مبتلا به مکلف نیست. بنابراین وقتی مبتلا بهش نیست، عرض به خدمت شما که بس معنا نداره، چون اساسا مبتلا به نیست. برای چی امر نهی میکنی که من مبتلا به من نیست؟ مثلا من بیام به شما به امر بکنم که مثلا به عالم هندی احترام بذارید، به اون این به اون معنای قبلی قدرت اینجوری نیست که شما قدرت ندارید، مثل پرواز نیست که بال ندارید قدرت، میتونید احترام بذاره قدرت، ولی در دسترس نیست. اینجا من چیکار کنم؟ عالم هندی از کجا بیارم؟ مثلا الان در اینجا فرض بکنید بگم به عالم هندی، خب با عالم هندی کو که من بهش اعتراض، مبتلا به نیست که، این قبیحه. چرا؟ چون که هدف من که میگم به عالم هندی احترام بذارید برای که انبعاث صورت بگیره شما این کارو بکنید. خب وقتی در دسترس نیست چنین عالم هندی، عرض به خدمت شما، مبتلا به من نیست،
یعنی یه موقع عجز از ناحیه مکلفه، یه موقع از ناحیه مأمورون به، که اون چیزی که مثلا گفته من قدرت دارم احترام بذارم ولی خب عالمش نیست.
ببین به یه معنی قدرت ندارم دیگه، یعنی قدرت الان ندارم چون نیست، نه از باب این که نمیتونم احترام بذارم، از باب این که اون کاری که میخوام بکنم موردش نیست که احترام بذارم. عرض کردم حتی علمم، میگیم علمم یکی از شرایط تکلیفه حجت تمام بشه، به یه معنا همه اینا به قدرت برمیگرده. یه معنای عامی قدرت رو بکنیم، چون خدا نگه به من، من قدرت انجامش ندارم. نه اینکه قدرت به معنایی که من میگم، نه توانشو دارم، زورشو دارم، امکاناتشو دارم، ولی علمشو ندارم، نمیدونم که این واجبه بر من. اینجا هم همین جوریه، میتونم الان احترام کنم، مشکل ندارم، موضوعش نیست. پس به این لحاظ که موضوعش نیست، من نمیتونم، به هر حال نمیتونم. یه وقت به قول شما برمیگرده به این که این قدرت اون کارو ندارم، یه وقت قدرتشو دارم، اون متعلقه نیست که من انجام بدم. باز به یه معنا اینجا قدرت نداری، منتها نه به اون معنای اول. لذا اون خود اون قدرت که اونجا میگیم اون معنای اوله، اینا رو جدا جدا میگن آقایون. ولی به یه معنا در اون معنای عام قدرت همه اینا شامل. حالا جدا گفتم با هم جدا گفتیم، خیلی مهم است. خب اینا آخوند اینجوری میگه، آخوند خراسانی، انه لما کان نهی عن شیء انما هو لاجل ان یسیر داعیا للمکلف نه و ترکهی لولم یکن له داء آخر ولا یکاد و یکون ذالک الا فی ما یمکن و عادتا ابتلاءه به. ابتلا اگه نباشه اون دایی ایجاد نمیشه، نحو اون فعل وقتی مبتلا به نیست. اما مالا ابتلاء به حسبه ها فلیسه لنهی عنه موقع اون اصلا ضرورت انهو بلا فائدت ولا تائل. بلا فائدته یعنی اون غرض که دایی و انبعاث باشه، اون غرض تحقق پیدا نمی کنه. شما اما بگی که اصلا خدا که لازم نیست غرضی داشته باشه، امری کرد خب بکنه، چه اشکال داره؟ شرطش هم ابتلا نیست، شرطش هم قدرت نیست. خدا میگه پرواز کن، منم که نمیتونم پرواز کنم، گفته دیگه، چه اشکال داره؟ اگه بحث غرض رو بذارید کنار، هم قدرت شرط تکلیف نیست، هم ابتلا. اما چون شما میگید نه، غرض خدا اینه که من به سمت این فعله برم، دایی ایجاد بشه، خب اینجا هم نمیشه دایی، چون ابتلا مبتلا به نیست، یا در اون مثال بالایی چون مورد اول قدرت نیست. خب اینم یه بحث. پس دو تا بحث شد یا سه تا؟ دو تا. یکی عرض به خدمت شما مقدمات حکمت بود که شما نبودید، یکی همین بحث شرایط تکلیف بود که قدرت و ابتلا رو مطرح کرد. خب بحث بعدی، بحث هشتم، وجوب احتیاط در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است. خب اقل و اکثر ارتباطی وقتیه که اون فعل، حالا شماها مشغول الان درس خارج فقه هستید، شما اینا رو باید بگید. اقل و اکثر غیر ارتباطی اینه که دو تا فعله، مثلا فرض بکنید مثلا این کار انجام بدم، کار الف یا کار الف و ب. ارتباطی اینه که مثلا نماز سه رکعت بخونم یا چهار رکعت، این دوتا با هم ارتباط دارن. تا سه رکعت کافیه یا تا دو رکعت کافیه، یه رکعت هم اضافه باید بخونم مثلا، یا دو رکعت دیگه اضافه بخونم. در اقل و اکثر ظاهرا اینجوری که یادم میاد غیر ارتباطی، اونجا میگن که قدر متعقن چیز اقله، در اکثر برایت جاری میکنیم، درسته؟
استقلالی.
آره استقلالی، یعنی غیر ارتباطی. معمولا اینجوری میگن دیگه، میگن که اون اقلش
انحلالیه، یعنی
یا انحلال ممکنه، بله، یا منحل میشه، یا اصلا دو تا چیز کاملا بله قابل انحلال هم باشه، همینو میگن. اگه حتی ارتباطیه و قابل انحلال هم باشه، میگن اینم همینطوره. اما اونجایی که نه، اینجوری نیست، اقل و اکثر ارتباطیه، اینجا میگن باید اکثر انجام بدی. حالا شاید هم اختلافات باشه، الان یادم نیست، ولی یه عدد اقلی نمیگن. و استدلالی که برای این میارن مبتنی است بر همین بحث معلل بودن افعال الهی به اقراض. یعنی چی میگن؟ یه اگه ما شک کنیم بین اقل و اکثر ارتباطی، اینجا باید احتیاط کنیم، چون که احکام الهی تابع اقراضه و مصالح و مفاسد واقعی است که در متعلق امر و نهی قرار داره. خب و اینا باعث شده که خدا امر و نهی بکنه، و بنابراین ما باید تحصیل غرض بکنیم، تحصیل این غرض بکنیم. از طرف دیگه ما وقتی میتونیم اینجا تحصیل غرض بکنیم که اون اکثره رو انجام بدیم، یعنی وقتی اقل انجام دادیم مطمئن نیستیم که غرض حاصل شده، بنابراین باید اکثر انجام بدیم تا مطمئن. ببینید شما الان ممکنه این اشکال بکنید، ما الان کاری نداریم، ممکنه شما بگید نه اینجا هم ما مثلا براعتی هستیم یا هر چیزی، یا یک چیز دیگه بگید، حالا من یه چیزایی به ذهنم میاد، اشکالاتی به ذهنم میرسه، ولی الان نمیخوایم مثلا وارد این بحث بشیم. استدلال این آقایون قبل از اینکه عبارت بخونم، اینجوری ما میتونیم خلاصه بکنیم. مقدمه اول اینکه خداوند در افعال خودش غرض داره و این غرض باعث تشریع و جعل امر و نهی شد. مقدمه دوم، وظیفه مکلف اطاعت امر. مقدمه سوم، اطاعت امرم برای اینه که اون غرض الهی حاصل بشه. مقدمه چهارم، این که حصول غرض با احتیاط و انجام اکثر، نتیجه این که مکلف باید احتیاط کنه و اکثر انجام بده، برخلاف اقل اکثر استقلالی که اونجا میشه براعت جاری کرد. خب آخوند اینجوری میگه، ان الغرض الداعی الى الامر لا یکاد و یحرز الا بالاکثر بناء علی ما ذهب الیه المشهور من العدلیه من تبعیت الاوامر و النواهی للمصالح و المفاسد فی المأمور به و المنهی عن و کون الواجبات الشرعیه الطافا فی الواجبات العقلیه و قد مر اطلاع. ما اینا رو قبلا همه رو رد کردیم در قاعده بود ارزوه، ولی فعلا کاری به اون بحثا نداریم. و کون الواجبات شرعی الطاف هم فی الواجبات العقلیه و قد مر اعتبار و موافقت الغرض و حصوله عقلا فی اطاعت الام و سقوطه. باید ما اون غرض خدا رو در واقع در اطاعت الام به دست بیاریم. فلابد من احرازهی، پس باید اون رو احراز بکنیم. فلابد من احرازهی فی احرازها، یعنی احراز اون غرض در احراز اون اطاعت امر کما لا یخفا. پس بنابراین ما باید احتیاط بکنیم و اکثر در اینجا انجام بدیم. خب این هم یه بحث. مطلبی ندارید.
مباحث اصولی ما مقلدیم.
چرا؟
بلد نیستیم چیز.
شما هنوز
هرچی کلاس رفتیم کلام و فلسفه.
عجب. نمیرید درس خارج فقه اصول؟
چرا قبلا میرفت؟
قبلا میرفت. شما کی میرید؟ شما چی دو؟
ما هم درس آقای
هم درس با
هم.
هر درس آقای شهیدی میرید؟ خیلی خوب. خدا همه علما رو حفظ کنه.
ما از فقه الله شاهدی رو
میاریم. خدا رحمتشون کنه.
بعد ایشون دیگه
شما این هم درس شما رو دیگه
اشکال در کلاس های کلام اینه که شهریه نمیدن.
آره اگه شهریه باشه،
اگر بگید ماهی 500 تومن
شهریه میدن. بله درس خارج امامت دارن.
چقدر میدن این ملاک؟
آقای چیز نمیده. حالا اینا اسامی افرادن یا بذاریم من متوقف کنم راجع به افراد داریم صحبت میکنیم.
تا تعداد که
آره این ساعت یه رو عقب ما هم یه 20 دقیقه فکر کنم خارج گفتیم. حالا بریم سراغ اصل. بعد می‌خواستیم یه چای بخوریم ولی اینقدر طول کشید. خب بحث نهم یا تأثیر یعنی اثر نهم در بحث‌های اصولی برای این قاعده بحث اشتراک لفظیه. خب یه بحثی البته اشتراک لفظی به اصطلاح و معنوی مربوط به اصلش مربوط به لغت و وضع و ایناست، ولی خب خیلی بحث‌های اصولی همین بحث‌های وضع و لغت و الفاظ و مسائل الفاظ به خصوص اکثرا همینجور بحث‌هاست. برای اصولیون بحث کردن آیا اشتراک لفظی ثبوتاً که ممکنه، هیچ بحثی درش نیست، آیا اثباتاً واقع شده یا نه. اینا میگن خب دیدگاه های مختلفی اینجا مطرحه. یه عده موافقن میگن بله وقوعاً هم واقع شده، یه عده مخالف هم میگن واقع نشده، یه عده هم تفسیر قائل شدن گفتن از طرف خدا و مثلا قرآن و اینا نه ولی مردم عادی آره، اینجوری تفسیر دادن. مخالفان اینجوری استدلال کردن میگن غرض از وضع، اصلا وضع برای چیه؟ ما یه لفظی رو وضع میکنیم برای یه معنا، برای چین وضع انجام میدیم؟ برای که تفهیم و تفاهم صورت بگیره. خب حالا اگر یه لفظی چند تا معنا داشته باشه، خب این باعث اجمال و ابهام میشه، اون تفهیم و تفاهم صورت، اون مخاطب نمیدونه کدوم منظوره و این نقض غرضه و نقض غرض قبیحه. بنابراین به اصطلاح فرد حکیم ازش صادر نمیشه. آخوند اینجوری میگه، البته خودش اینجا قائل به اشتراک هست ولی میگه مخالفین اینجوری نقل از اونام. الحق و قول اشتراک و این احاله بعضون لإخلالهی به تفهم المقصود من الوز لخفاء الغرائن. در واقع اون بعضی هایی که اینو قبول ندارن میگن که چون مقصود از وز تفهیم و تفهمه و اگه اشتراک باشه این نقض غرض میشه. اهل تفصیل هم میگن بله این در عرف اشکال نداره، اما خداوند که حکیم مطلقه به همین دلیل که نقض غرض پیش میاد میگن اشکال داره. آخوند اینجوری میگه ان استعمال المشترک فی القرآن لیس به محال کما توهم لعجل لزوم تطویل بلا تائید. این استدلال من یه توضیح بدم، یه عبارت چیزه، میگن اینایی که گفتن خدا این کارو نمیکنه، میگن چون از دو حالت خارج نیست، یا قرینه میاره برای اینکه منظور کدوم یکی از این معانی اشتراک لفظی، مثلا اینو میگه یه قرینه میاره که چشمه منظوره، یا چشم منظوره، یا طلا منظوره، یا نمیاره. اگه بیاره خب این چیز لغوی اضافی میشه، خب به اصطلاح میخواد که یه هدفی داره، خب با یه لفظی رو بگه که یه معنا داره دیگه. چرا یه لفظ چند تا معنا میذاره، بعد قرینه هم میذاره، این لغوه این کار. اگر هم که قرینه نیاره که اونم خلاف باز قصده که اصلا هیچ فهمیده نمیشه. ان استعمال مشترکه لیس به محال کما توهم لعجل لزوم تطویل بلا تائل مال اتکال در قرائن. اگه قرینه بیاره اون وقت تطویل بلا تائل میشه. ول اجمال فی المقال لولت اتکال علیه ها، اگه قرینه نیاره متکال و قرینه نکنه اجمال میشه، و کلاهما غیر لائق به کلامی جل شأنه، یعنی هر دو خلاف قصده، غرض از وز تفهیم و تفهمه، در یکی این تفهیم تمام بیشتر طول میدید با چند تا عبارت در که نیازی نیست، در یکی که اصلا صورت نمیگیره خلاف قصد. خب رسیدیم به بحث اجزا. بله سی اورا چیز خوندن از آن شد؟ از آن شد. خیلی رسیدیم به بحث اجزا. آره اینو قطعش کن ویلا به شما زحمت میدیم. از بس به شما زحمت دادیم چقدر کم شد، نیم ساعت.